بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن أعداءهم من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام خدا بر پیامبر پاک اسلام و خاندان مطهر ایشان، سلام خدا بر امام حسن مجتبی و سلام خدا بر علی ابن موسی رضا المرتضی، سلام خدا بر حضرت مهدی حجت ابن الحسن العسکری و صاحب عزای این روزها و خدمت حضرت آقا امام عصر عرض تسلیت داریم و خدمت شما عزیزان بیننده عرض سلام و ادب و احترام و این مناسبت های جانسوز رو هم خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. برنامه آینه تاریخ هست، برنامه‌ای که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جمعه شبها تقدیم حضور شما عزیزان میشه و تکرارش رو روزهای شنبه در صبحگاه و نزدیک ظهر اون رو میتونید باز ببینید و مشاهده فرمایید. خدمت اونهایی که دارن برنامه رو از طریق آرشیو برنامه یا از بازپخش ببینن هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. کارشناس عزیز ما و استاد گرامی ما در این برنامه حضرت آیت الله دکتر جباری هستند، استاد حضور دانشگاه، متخصص در مسائل تاریخ و سیره. خدمت استاد عرض ادب داشته باشیم، بعد برگردیم و انشاءالله سوالات تاریخی شما عزیزان بیننده و موضوعات خود برنامه رو تقدیم حضورشون خواهیم کرد. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. تسلیت هم از
شما. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رضوانی و شما بینندگان گرامی این برنامه، هر جایی که شرف حضور دارید. از خداوند متعال تأییدات و توفیقات روزافزون رو برای شما آرزو می کنم و عرض تسلیت دارم ابتدا به ساحت مقدس مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه این مسائلی که این روزها اتفاق افتاده و عزادار هستیم برای رحلت و شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و همینطور شهادت جانسوز سبت اکبر پیامبر اکرم امام حسن مجتبی سلام الله علیه و همینطور مناسبتی که در آستانه اون قرار داریم، یعنی آخر ماه صفر مثل فردایی شهادت جانسوز مولا و سربر به ولی نعمت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، انشاءالله که در دنیا توفیق زیارت قبور مطهرشون و عنایاتشون و در آخرت انشاءالله توفیق نیل به شفاعت اونها نصیب همه شما و ما بشه انشاءالله و هم زیارت مدینه منبر نصیب آرزومندان بشه و زیارت مشهد مقدس مکرر انشاءالله نصیب همه شما و ما بشه انشاءالله.
خیلی خوش آمدید استاد که وقت گذاشتید تشریف آوردید. امیدوارم که این ساعت جزء سال اعمال شما و بینندگان ثبت بشه و با عنایت آقا امام عصر باشه، همراه با عنایت آقا و توجه خاص آقا امام عصر باشه. خب استاد فرمودید و اشاره داشتید که شب شب شهادت آقا امام رضا علیه السلام هست. سوالات هم که رسیده در همین خصوص سوالات دسته بندی شده خدمت شما ارائه میکنیم. پرسیدن که سلسلت ذهب اصلا یعنی چه و این حدیث سلسلت ذهب به چه معناست، که ایراد شده، متن حدیثش رو اگر ایراد بفرمایید، کجا بوده، مثلا مرو، نیشابور، در ورود خروج، اینها رو برنامه کیفیتش رو برنامه ممنون میشیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که حالا معنای حدیث سلسلت ذهب در واقع حدیثی است که این سلسله معنای اون سند حدیث هست، چون که در سنت حدیث پژوهی اسلامی و نقل حدیث و سنت بسیار حسنه و ارشاد که مغتنم و علمی که در میان امم پیشین چندان شاید سابقه نداشته و از امتیازات امت اسلامی است که احادیث و کلمات رسیده از معصومان علیهم السلام رو راویانش رو به اصطلاح مقید بودن که ذکر بکنن، من شنیدم از فلانی فلانی از فلانی تا برسد به اون راوی اصلی و کسی که از معصوم علیه السلام شنیده. اینو میگن سند حدیث یا به هر حال سلسله، در اینجا به هم معنای زنجیره حدیث هست، سلسله زنجیره است و در زنجیر این قلاب ها هر کدوم هر بند زنجیر به دیگری وصله. اینجا هم راویان هر یک به دیگری وصلن تا برسد به اون ابتدای اون سلسله. اما این که چرا ذهب گفتن سنت الذهب، چون حدیثی است با سند طلایی، یعنی راوی این حدیث کسی مثل امام رضا علیه السلام هست و گوینده اصل حدیث از خداوند متعال هست. یعنی امام رضا علیه السلام از پدرانشون که همه معصوم هستن تا میرسه به امیرالمؤمنین و بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله، و او از جبرئیل و جبرئیل از خداوند متعال، یعنی همه سلسله معصوم هستن، معصومان با حجج الهی هستن. حدیثی مثل این واقعا ناب طلایی است و به سلسله الذهب از این باب معروف شده. چیزهای دیگری که بعضا تو اذهان عوام هست، اینها که با قلمهای طلایی فلان میشه، خب اینا چیزای عوامانه است که تو اذهان بعضا آمده، بلا این چنین نیست. در خود نقل هم اگر گفته شده سلسله الذهب، از این باب در مرحوم میان علما اگر مشهور هست. جریان این بوده، خود جریان رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف عیون اخبار رضا علیه السلام نقل کرده. اجمالا زمینه صدور حدیث رو عرض میکنم، بعد خود حدیث رو اشاره میکنم و متن حدیث که تعبیر دقیق چه هست. و اون این هست که وقتی که امام رضا علیه السلام احضار شد، به تعبیری، گرچه به ظاهر احضار نبود، دعوت بود، اما در واقع مشخص بود مأمون داره احضار میکنه امام رضا علیه السلام رو به جبر و اکراه در واقع از مدینه میخواد اخراج بکند و او رو به مرو که پایتخت حاکمیت مأمون عباسی بود و سرزمین مرو الان مستحضر در ترکمنستان قرار داره و حتی اون بقایا و خرابه های خانه امام رضا علیه السلام هم در اونجا مورد زیارت هست. خب فاصله میان مدینه تا مرو چند ماه طول کشیده که امام سلام الله علیه از در سال 201 هجری امام سلام الله علیه از مدینه خارج شدن. مأمون کسی رو فرستاد به نام رجاء ابن ابی زحاک، از کارگزاران مأمون بود، آمد به مدینه و نامه مأمون رو و نامه دعوتش رو ظاهر ابلاغ کرد به امام و امام سلام الله علیه هم به گونه ای از مدینه خارج شدن، خداحافظی کردن، ودا کردن با اهل و عیال و بنی هاشم و اینها که هم با گریه و اینها که همه فهمیدن این که به هر حال این سفر بی بازگشتی است. و بعد همراه رجاء ابن ابی زحاک از اون مسیری که مأمون تعیین کرده بود، مأمون تاکید کرده بود از شهرهای شیعه نشینی مانند کوفه، مانند قم، امام عبور داده نشه، ولی به مناطق مرکزی ایران، مناطق جبال اصطلاحاً آورده نشد، به قم آورده نشد، به مناطق به کوفه که از اونجا بیاد وارد مناطق غربی ایران و مرکزی ایران بشه، از این قسمت آورده نشد طبق تاکید مأمون، بلکه از جنوب آورده شد، جنوب غربی که اهواز باشه، تصریح شده در اهواز و بصره و اهواز و مناطق جنوبی و بعد به سمت خراسان از مناطق یزد و اینها عبور داده شد تا برسد به مناطق خراسان. در خراسان بزرگ اون زمان نیشابور در مسیر بود، نیشابور و بعد سرخس و بعدش هم مرو که سرخس الان مناطق مرزی ماستی و بعد به مرو که عرض شد در ترکمنستان فعلی قرار داره، پایتخت مأمون بود. و در نقل دارد که مرحوم شیخ صدوق با سندش این رو نقل کرده که وقتی که رسیدن به نیشابور، اونجا امام توقفی داره در شهر مهم نیشابور. نیشابور اون زمان برخلاف سبزوار یا بیحق، نام قدیم سبزوار هم بیحق بود، بیحق یا سبزوار،
از علمای اهل سنت هم بیحقی،
بله بله،
در واقع مصوب به همون شیر سبزوار،
سبزوار بله. خب اونجا این مدار تشیع درش گسترده تر شد و در خصوص بعد از عصر ائمه علیهم السلام مرکز تشیع بود بیحق. اما نیشابور شیعه و اهل سنت هر دو بودن، غلبه با اهل سنت بود، محدثان اهل سنت درش فراوان بودن. در نقل دارد که امام سلام الله علیه وقتی که رسیدم به نیشابور، حضرت یک محله از محلات نیشابور به نام لاشاباد، خب اسامی فارسی بود دیگه اون زمان، لاشاباد منطقه فروینی، یک فردی بود در اونجا به نام حمدان، خانه ای داشت، امام عرفتم که انتخاب کنه خانه او رو که برن در اونجا منزل بکنند و به هر حال استراحتی در اونجا داشته باشن، فردی به نام حمدان. ولذا چون که امام سلام الله علیه انتخاب کرد منزل او رو، به پسندیده معروف شد، ملقب شد به پسندیده، مرضی پسندیده که امام پسندید خانه او رو. این که حالا چرا اونجا رو امام انتخاب کرد، گفتن چون به هر حال نزدیک یک حمامی بود خانه او، لذا امام میتونست اونجا استراحت داشته باشد، حمام بکند و اینها. حضرت وارد اون حمام شدن که بعداً اونجا به حمام الرضا معروف شد، مردم متبرکن میرفتن و در اونجا حضور پیدا میکردن. آبی هم داشت به نام عین کهلان، چشمه بود، آبی بود به این نام، و آبش کم بود اون چشمه، و امام سلام الله علیه کسی رو مأمور کرد که اونجا رو حفر بکند و
دیگه شهر نیشابوره، اینه
بله نیشابوره، محله از محلات نیشابوره، لایروبی بکند و آبش زیاد شد به برکت وجود امام سلام الله علیه. میشه در بحث تمدنی به نحوی گریز به بحث تمدنی زد که امام سلام الله علیه به این بحث توجه داشته، ولی در مسیر سفر هست، اما خدمات اجتماعی این چنین امام میاد و کسی مأمور میکنه لایروبی بکن چشمه رو و چشمه آبش زیاد بشه. و خود امام داخل اون حمام شدن، غسل کردن و آمدن در اون بام حمام، علی الظهره، صلا علی الظهره، گویا پله های میخورد با پله میرفتن پایین به اون حمام، و بعد امام بر روی اون حمام نماز گذاردن. لذا مردم هم به تبع امام بعدها اونجا میامدند و غسل میکردند و اشارت که بر بام اون حمام، سقف اون حمام، پشت اون حمام نماز می‌گذاردند و دعا می‌کردند برای حوائجشون. این نکاتی است که در همین نقل مرحوم شیخ صدوق عیون اخبار رضا سلام الله علیه جلد 2 صفحه 136 باب 37 این روایت آمده که نشان تبرک جویی مردم به وجود مقدس امام رضا علیه السلام هست در دوره‌ای که بنی عباس خیلی تلاش دارن که اهل بیت در انعزال قرار بدن. اما ببینید فضای نیشابور که فضای شیعی محض هم نیست، اما مردم این نواده پیامبر صلی الله علیه و آله رو وقتی که مواجه میشن این چنین میبینن که دقیقاً اعمالش چیست و تبعیت بکنن از نحوه عمل کرده، ولو در یک اعمال مستحب اینها که واجبم نبوده. به هر حال در حمامی که امام رفته مردم مقید بودن به اون حمام برن، مثل امام در اونجا نماز بخونن اینها. و نکته دیگر این که در نیشابور علماء بزرگی از علمای ما محدثان اهل سنت بودن، از جمله اسحاق ابن راهویه، چون ظاهرا در مسیر متولد شده بود، در راه متولد شده، به راهویه معروف شده، محدث بسیار معروفی است از محدثان دوره امام رضا علیه السلام و استاد دو نفر از مؤلفان صحاح سته و حتی سه نفر، چون اگر احمد حنبل رو هم از کتابش از صحاح حساب بکنیم، هم استاد احمد ابن حنبل بوده، هم استاد بخاری بوده، هم استاد مسلم بوده، یعنی این سه تا حداقل این از معروفاشون از او اخذ حدیث کردن. یکی از کسانی که آمده و در این حدیث سلسله الذهب رو از امام شنیده و نقل کرده همین اسحاق ابن راهویه. یک شاید خلطی در واقع اینجا صورت میگیره، معمولا از دقت کافی نمیشه تصور میشه که گفته میشه امام وقتی که وارد نیشابور شدن، مردم محدثان رفتن به استقبال امام و از امام این حدیث رو شنیدن، در حالی که این استقبال در بدرقه است، چون که از نقل استفاده میشه عرض خواهم کرد، در بدرقه امام هست. تعبیر دارد که
برای
هنگام خروج دارد که علم علماء الحدیث به حلول رضا فی مدینته هم، حضرت اونجا به هر حال ساکن شدن، منزل کردند و استراحتی، و بعدش هم حضرت مخواستن حرکت بکنند و خارج بشن نیشابور، اونها متوجه شدن که این در واقع بیشتر نشانگر این هست که اینا اهتمام دارن به این که به هر حال مغتنم از امام حدیثی بشنوند. و میگه اینها لذا و متوجه شدن که این رکب مأمونی، این کاروان یتهیعون للخروج منها الى المأمون، میخوام برن به سمت مرو و نزد مأمون، فاجتمعوا الیه، جمع شدن این عالمان و محدثان نیشابور، و فیهم اسحاق ابن راهویه، این هم در میان اونها بود، و اذن بر رضا علیه السلام قد ارکب فل عماریه علی الراحله، در هودجی حضرت بود، عماریه این هودجیست که روی برحال شطور میبندن، حضرت در اونجا بودند، و فقالو له یا ابن رسول الله اترحل عنا ولا تحدثنا به حدیث نستفیده منک، میخوای تشریف ببرید به حدیثی هم نقل نکنید که ما استفاده بکنیم، بالاخره حداقل یه حدیثی بفرمایید که برای ما مقتنم همین مقدارش. فاطلع رأسه، حضرت سرشون مارکشون از اون هودج بیرون آوردن و فرمودن و قال، این هم سلسله الذهب از اینجا شروع میشه، حدیث طلایی و سند طلایی، سمعت ابی موسی بن جعفر، از پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه شنیدم، یقول سمعت ابی جعفر ابن محمد، پدرم از پدرشون امام صادق سلام الله علیه شنیدن، که یقول سمعت ابی محمد ابن علی، امام صادق فرمودن از پدرم امام باقر شنیدم، او فرمود که از پدرم سمعت ابی علی ابن الحسین، از علی ابن حسین سجاد شنیدم، همینطور سمعت ابی الحسین ابن علی یقول سمعت ابی امیر المؤمن علی ابن ابی طالب، امام سجاد از امام حسین، امام حسین از امام امیر المؤمن سلام الله علیه، یقول سمعت النبی صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین از پیامبر اکرم شنیده که یقول سمعت الله عز وجل یقول. خب تو این نقل پیامبر اکرم مستقیما بدون واسطه جبرئیل، تو بعضی نقلای دیگری که مثلا مرحوم صادق آورده بحث جبرئیل مثلا مطرح به عنوان یک واسطه بین پیامبر و خدا، هر دو قابل قبول هست. یه وقت بینندگان عزیز به ذهن بارشون خطور نکند که چطور پیامبر اکرم از خدا نقل میکند؟ مگر پیامبر میتواند مستقیما از خداوند نقل حدیث بکند؟ پاسخ این است که بله، چنان که در یعنی هم در وحی بلاغی و هم یعنی وحی قرآنی و وحی بیانی، هر دو سنی و شیعه معتقد هستند نقل کردن که پیامبر اکرم در تلقی و اخذ قرآن کریم بخشی از قرآن کریم به واسطه جبرئیل ابلاغ میشد به پیام بخش مستقیما از خداوند وحی میشد بر جان و روح پیامبر اکرم، و این معلوم نیست مواردش زیادتر بوده باشه، زیاد بوده باشه. چرا؟ چون دارد اونجایی که وحی مستقیم از خداوند متعال دریافت میکرد پیامبر اکرم، حالت ثقل و سنگینی خاصی بر حضرت چیره میشد، مدهوش میشد، عرق سردی بر پیشانی حضرت مینشست و میفهمد گویا میخواد وجودم از هم فرو بپاشه، و از میکنم که همتون بانگ جرسی میشنوم و خداوند متعال آیات رو بر من القا میکنه. یک حالت که در روایتی از امام صادق سلام الله علیه هم هست که زراره سوال میکنه از امام صادق که الغشیت، با حالت سوال استفهامی، الغشیت التي كانت تصيب رسول الله حين كان ينزل عليه الوحي، حين نزل عليه الوحي، اون غشیه، اون مدهوشی، از غش کردن، مدهوش شدن که به پیامبر دست میداد در چه وقتی بود؟ امام صادق هم ذاکه اذا لم یکن بینهم و بین الله احد، ذاکه اذا تجلل الله له، این وقتی بود که بین پیامبر و خدا هیچ واسطه نبود و خداوند تجلی میکرد بر پیامبر، خداوند بر پیامبر بر کوه طور تجلی کرد، حضرت موسی مدهوش شد و یارانش از دنیا رفتند و بعد به اذن الهی زنده شدن. اینجا میگه ذاکر الله تجلل الله له، منظور در وحی قرآنی اینو داریم، در روایات، در وحی بیانی هم هست، میگه احادیث قدسی خوب کم نداریم دیگه.
الان چه که وحی شده این نیست که فقط قرآن کریم باشه،
کریم باشه و غیر قرآن، احادیث و اون بیان تبیین های قرآن، اونا با دو قسم بوده، گاهی جبرئیل القا میکرده، گاهی هم نه از ناحیه خداوند القا می شده، و احادیث قدسی هم که خب ما داریم دیگه کم نداریم، و مجموعشون مرحوم شیخ حرعاملی صاحب وسائل الشیعه در کتابی ارزشمند مامان الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه جمع کرده احادیث قدسی رو در اون کتاب، هر شود که حالا به هر حال اینجا الجواهر السنیه و سین، الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، مرحوم شیخ حر راملی بزرگوار که حدود 4 قرن قبل میزیسته، صاحب هم وسائل
شیعه، مقعد شریفش هم در حرم مطهر
امام زهر سلام، بله رحمت الله علیه.
انتظار داره که بیننده ها میرن مشرف میشن،
بله حتما
بدن
صحنه
سری بزنن
که بله که قبل ایشون مشخص هست. بله منظور از قول پیامبر در این نقل که یقول سمعت الله عز و جل، پیامبر فرمود از خداوند شنیدم که یقول لا اله الا الله هستنی، گاهی به کلمه گفته میشه، نه کلمت لا اله الا الله کلمه نداره در این نقل، همون لا اله الا الله، خود قول لا اله الا الله حسنی، دژ محکم من خدا هست، دژ من هست. فمن دخل حسنی امن من عذابی، کسی داخل این دژ و قلعه بشه و دژ بشه و حسن بشه، از عذاب من در امنیت و ایمن هست، مسون هست. و قال اسحاق ابن راهوی، اسحاق ابن راهوی نقل میکند که ثم مرت الراحله، این مرکب حضرت حرکت کرد، فنادانا به شروطها و انا من شروطها، امام اضافه کرد بعد از اون جمله لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابتان، به شروطها، با شروطش البته، نه صرف لا اله الا الله لا اله الا الله، با شروطش، و انا من شروطها، من امام رضا از شروطش هستم، که خب شروطش 14 معصومن، اعتقاد به حجیت ائمه معصوم علیهم السلام و پیامبرکم صلی الله علیه و آله شروطی دارد، یعنی قول توحید کافی نیست، قول توحید باید باشه همراه با بحث نبوت، بحث امامت هست، بحث معاد هست، این شروطی است در کنار توحید، امام تذکر دادن. بعد مرحوم صدوق که اینو نقل کردن فرمودن که ای ان من شروطها الاقرار للرضا بانه امام من قبل الله عز وجل على العباد، مرحوم صدوق توضیح میده که منظوری که انا من شروطها یعنی این که مردم اقرار داشته باشن به این که من امام رضا منصوب از ناحیه خداوند متعال هستم و مفترض الطاعه هستم، به شرط قبول ولایت، بله توحید با ولایت، من مفترض الطاعه، امامی که طاعتش بر مردم واجب هست و این طاعت موجب میشه که مردم دیگه سراغ حرام و معصیت و ترک فرمان امام نرن. این نقل معروف مربوط به اشارت که حدیث سلسلت الذهب و دو سه تا نقل دیگه هم باز هست که مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی در امالی خودشون نقل کردن صفحه 588 که خب این نقل مرحوم صدوق نقل معتبری است و مشهورتر همین نقل هست و تعبیر هم همینه که اشاره شد لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها.
چه بسا اگر اونها نمیتاختن و حرکت نمیکردن امام واضح‌تر هم میگفت برای اونها دیگه، حالا چون فرمودید که حسنی اون شروع کرد حرکت کردن دیگه، اون
بله.
کسی که راننده
بله.
اون
آره
بله. دست بود چه بسا اگه میزاش شاد امام رضا کامل
پاس بله. این نکته است که در روایت نمود اما تفتن از تاریس بله. نکته خوبی است که بعد میگه حرکت کرد مرکب در حالی که بله اگر مجال بود و گوش شنوایی که الان ظاهرا بود دیگه بله. طبیعتا امام تبیین بیشتری بر اینها می کردن
احتمال من دیگه حالا عرضم سر این که
بله استظهار رو
شما فرمودید آجا این قدمگاه که رفتی به اون قضیه که شما فرمودید اون جایی که امام قصد میکنن که نداره الان یه قدمگاهی از قبل است که شهر نشابور هست بله.
قبل از نشابور
بله قبل از نشابور
نه درشون که این نقل برنید که جز محلات خود نشابور بوده این داش آباد که حضرت درش توقف کردن بله ظاهر غیر از اون
خب خیلی متشکریم نمیدونم بریم یا برنامه رو ببینیم یا فکر کنم بهتره بیا برنامه نیم استراحتی شما داشته باشید بعد برگردیم با بقیه سوال ها در خدمت شما و از من بیننده باشیم. 3515 پل ارتباطی ما و شما عزیزان بیننده است، ان شاء الله از این طریق برای ما پیامک بفرستید سوالات نظرات پیشنهاداتتون رو و همچنین تلفن های برنامه بروی شما باز میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو مستقیم از جناب های دکتر جباری بپرسید و ان شاء الله استاد پاسخگو خواهند بود.
میان برنامه رو ببینه و برگرده.
زهرای اطهر است شهر مدینه در سوی پیغمبر
است ایران رانی باز خود تا مدینه یک نفس خوش کن آواز جبریل امین گوش کن آواز جبریل امین الرحیم رحمت للعالمین الرحیم رحمت و ویلا از دل زهرا و ویلا از دل
صلی الله علیک یا مولایا صاحب الزمان صلی الله علیک یا مولای علی ابن مصطفی المرتضی. بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم. شما برنامه آینه تاریخ. یک نکته رو من تذکر بدم، 3015 15 15 اگر 313 رو بفرستید به این سامانه عضو کانال شبکه حضرت ولیعصر خواهید شد و از برنامه ما مطلع خواهید شد. قول ارتباطی ما با شما زیاده، سایت شبکه در اختیار شماست و همچنین از طریق اپلیکیشن ولی اصلا میتونید ما رو ببینید و به برنامه ما به صورت تصویر و صوتی حتی دسترسی پیدا کنید. ما رو دنبال کنید، در خدمت شما خواهیم بود. همچنان با جناب آقای جباری گفتگو میکنیم در خصوص مسائل تاریخی و سیره و امشب که مناسبت آقا موعظه علیه السلام هست سوالات رو هم در این خصوص مطرح میکنیم. انشاءالله بتونیم همین سوالات رو برسیم. استاد خسته نباشید، خیلی استفاده کردیم و خیلی بحث خوب و شیرینی بود. یک بحثی هست در مورد شهادت حضرت آقا موعظه علیه السلام. حالا برخی از مباحث شاید نمیدونم، ممکنه آثار زیادی هم نداشته باشه، حالا با انگور شهید شده، با انار شهید شده، مثلا مسموم شدن حضرت آقا موعظه با کدوم یکی از اینا بوده، همینا رو ما شنیدیم. کیفیت تغسیل آقا، کیفیت تدفین، در این خصوص خواستن توضیح بفرمایید.
بله، روح و رحمت و رضوان الهی بر مرحوم شیخ صدوق، عالم بزرگوار که به هر حال محدث بزرگوار که بیش از 300 اثر علمی و حدیثی تدوین کرده، یکی از بهترین اون آثار هم کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام هست که روایات خوبی رو در اونجا حفظ کرد مرحوم صدوق که موجب شد ما اطلاعمون کامل تر بشود نسبت به حیات امام رضا علیه السلام، ابعاد مختلف حیات اون حضرت و همینطور بحث شهادت اون حضرت. همطور که این روایت قبلی رد اویون اخبار رضا علیه السلام از مرحوم صدوق خواندم که خب به هر حال روایت بسیار مهمی بود، مسئله شهادت امام هم بخشی از اطلاعات ما در ارتباط با بحث شهادت و کیفیتش در همین اویون اخبار رضا علیه السلام هست. منتها این که فرمودید با انگور یا با انار، ممکنه چون بینندگان عزیز هم مختلف شنیده باشن و براشون سوال باشد، باید از جهت تاریخ این رو بررسی کردید که به هر حال آیا با هم قابل جمع کدوم یک از اینها بوده. یه روایت به هر حال معتبر رو به معروفی رو مرحوم صدوق نقل کرده در عیون و اخبار رضا علیه السلام، شاید که در جلد 2 صفحه 239 حدیث سوم. این یک روایت راجب چرایی اقدام مأمون به قتل رساندن امام رضا علیه السلام، نکاتی درش هست که اینو من میخونم از هر شبت که اباسلط حربی معروف که این در مر به امام جذب امام شد. اباسلط در مر از اصحاب مأمون بود، از کارگزاران مأمون بود و در مر وقتی امام رو میبینه شیفته امام میشه و جز اصحاب حضرت میشه، بود که در بازگشتم همراه امام بوده و شهادت امام رو گزارش میکند و این رو جز خصیصین خواص امام میشه. یه بعد از اون نکاتی درش هست این عرض خواهم.
خیلی هم خودش باز همون نکاتی که شما همیشه دست میذارید که برخی از افراد از کجا به کجا میرسن، برخی چگونه.
بعد عرض کنم که یک روایت. اما راجع به این که حضرت چگونه شهید شدن، سه دسته، سه گونه تعبیر بکنم روایت هست. یک گونه همین که حضرت رو با یک به اصطلاح خوشه انگور مسمومی مأمون تعارف کرد و الزام کرد به امام، اصرار کرد و خب امام خوردند و بلافاصله برخواستند و مأمون گفت که کجا، تا امام نشستن اون رو خوردن دیگه نه بیشتر نشد بلند شدن اون جایی که من رو فرستادی، امام بفهموندن که به هر حال من میدانم تو چه کردی. این یک روایته. و روایت دیگری مضمونش این است که مأمون یک خادمی داشت، رئیس نگهبانانش بود، اون رو مأمور کرد بیاد ناخونهاشو بلند بکنه، یک سم قویی رو آغشته بکند ناخونهاشو با اون سم که لای این ناخونها بره اون سم، که امام آمد این به اصطلاح انار رو آبش رو بگیرد، همراه ریختن آب اون انار این سم هم قاطی اون آب بشه، به ظاهر داره آب انار میگیره اما این سم هم قاطی بشه و امام به اون وسیله مسموم شدند. این هم روایت دوم هست. گونه سوم روایتی است از هرثمه ابن اعین که هر دو درش هست، یعنی هم بحث داره به عنب و رمان، هم انگور و انار، با هر دو امام رو مسموم کرد، که اون میتونه بچه جمع باشد به نحوی که بسنده به اون چیز نکرده، به اون انگور نکرده و برای اطمینان خاطرش حتما از اون انار هم استفاده کرده و اینها، اون شاید بچه جمع بین این دو روایت باشه. اما اون روایت عباسلت که حدثش رو عرض کردم، مرحوم صدوق با سند خودش از احمد بن علی انصاری میگه سألت عباسلت الحروی، از عباسلت حروی سوال کردم که کیف طابت نفس المأمون بقتل الرضا علیه السلام مع اکرامه و محبته له. بر مردم هم سوال بوده دیگه، مأمون به ظاهر همه ولیعهد کرده حضرت و تکریمش میکنه و با این وجود چطور راضی شده به این که اقرار به فضل امام میکرد، مناظره میکرد در دفاع از اهل بیت امام، چطور میشه باور کرد که مأمون اقدام به قتل امام رضا علیه السلام کرده با وجود اکرام حضرت، محبت حضرت و ما جعل لهم من ولایت عهده بعده، با اینکه حضرت ولی عهد خودش کرده. عباسل چند نکته رو گفت قابل توجه هست. فقال ان المأمون انما کان یکرمه و یحبه لمعرفته بفضله. مأمون به امام اکرام میکرد، احترام میکرد چون فضل امام رو میدانست، برخلاف بعضی از حاکمان عنود عباس مثل متوکل، معتصم، امثالان ها که این حال حالیشون نبود، اقراری به فضل ائمه چه بسا مثل اینا نداشتن. اما مأمون چون خودش مدار عالم بود و به هر حال اطلاعاتی داشت و به خصوص که بحث فضل ائمه علیه السلام را از پدرش هم که آموخته بود، یعنی خود هارون هم اقرار داشت در اون جریان معروف که به اصطلاح هارون اقرار کرد به فضل موسی بن جعفر سلام الله علیه و اینکه خلافت حق این هاست و مأمون گفت چرا پس نمیدی، گفت که ان الملک عقیم، ملک عقیم هست و اگر توی که فرزندم هستی با من معارضه کنی سر تو رو هم حاضرم جدا بکنم که حکومت از من نگیری. و بالاخره اون اقرار به فضل امام کاظم در توسط پدرش شنیده بود، خودش هم اقرار میکرد به فضل اهل بیت علیهم السلام. این یک نکته که میگه انما کان یکرمه و یحبه لمعرفته بفضله و انما جعل له ولایت عهد. اما چرا ولی عهدش کرد حضرت رو؟ بعده لیورین ناس انه راغبون فی الدنیا، برای اینکه به مردم چنین نشان بده که این علی ابن موسی رضا راغب در دنیا از چشم مردم بیفته. یعنی تا حالا امام یک حاله از تقدس امام رو فرا گرفته بود، همه به عنوان به اصطلاح نواده پیامبر، یک آدم مقدس، نورانی، اهل آخرت، زاهد، اینها نگاه میکردن، خواست قاطی بکند به بحث سلطنت و خلافت و حکومت و اینها که از نگاه مردم بیفته، امام هم بشه یکی مثل بنی عباس. در واقع میگه لیورین ناس، برای اینکه به مردم بنمایاند این چنین که انه راغبون فی الدنیا. امام به تعبیر دیگه توی روایت دیگری هست، امام خودش فرمود به مأمون فرمود که به اصطلاح تو خواستی با این کار به مردم بگی که این علی ابن موسی رضا اگر سراغ حکومت نمیره بهش نمیره، سالا که بهش تعارف کردن دادن چهار دستی رو گرفته و به خودش برها چسبانده و اینها. در واقع این حیله معموم بود که امام رو هم آلوده بکند در نگاه مردم به وسای حکومت. فیسقط محله فی نفوسهم، در جانهای مردم، در اذهان مردم امام ساقط بشه جایگاهش. اینم نگرفت. فلما لم یظهر منه فی ذلک للناس، اما این باعث شد که الا مزداد بهی فضلا عندهم. امام اول ولیعهد کرد اما دید که نه، جایگاه امام بالاتر رو، مردم با تکریم بیشتری، احترام بیشتری به امام نگاه میکنن. و محلا فی نفوسهم، چه کار کرد در گام بعد؟ جلب علیه المتکلمین من البلدان، رفت سراغ متکلمین، عالمان، دانشمندان از شهرها، جاهای مختلف، از فرق و ادیان مختلف، بر اینکه چه بسا در این مناظره ها و گفتگوهای علمی امام عاجز بشه، یه جای بماند و جایگاهش متزلزل و متنزل بشه در نگاه مردم. عرض میکنم که بعد از یهود و نصارا و مجوس و صابئین و براهمه و ملحدین و دهریه و همه اینها رو آورد و نشاید که دید که در مناظره ها هم امام غالب و چیشون کار از قضا سرکنجبین صفرا فزود، امام محلش و جایگاهش بالاتر رفت. و دید که فکان الناس یقولون انه والله اولا من المأمون بالخلافه. دید زمزمه تو مردم پیچیده که وقتی علی ابن موسی رضا چنین جایگاهی دارد، مأمون هزاران سال بعد بوده تا برسد به مثل علی ابن موسی رضا، اگر برسد جهت علمی جایگاه پنبره، او اولا به خلافت هست نسبت به مأمون. و کان اصحاب الاخبار، یعنی جاسوس ها، یرفعون ذالک الی المأمون، این خبرها رو گلو گوشه مردم چی میگفتن راجع به امام رضا، اینا رو به مأمون میرسوندن. فیغتاظ من ذالک، غضبناک میشد و یشتد حسده، لهی حسدش افزون میشد نسبت به امام. این یک نکته. و کان رضا علیه السلام لا یحاب المأمون فی حقه، امام رضا علیه السلام هم ابایی نداشت که جواب مأمون رو بگه، احیانا تعارف نداشت حضرت تقیه و اینها، بعضا نمی کرد، حق رو می گفت به مأمون اگر لازم بود، گاهی سوال می شد یا زمینش پیش می آمد. بل یجیبه به ما یکره فی اکثر احواله، امام جواب صریح می داد، روشن بدون رو درواسی جواب می داد. ولذا فیغیظه ذلک، موجب غیظ و غضب مأمون می شد و حقد و کینه او، اما اینو آشکار نمی کرد. وقتی چنین شد، فلما اعیت هلحیل فی امره، دید که این راه رو رفته و فایده نکرده، اغتالهو فقتلهو بسم، دیگه توطئه ترور حضرت و مقتول کردن حضرت با سم رو چید. و یه نمونه از اون مواردی که امام روک و صریح به مأمون حرف زده، خلاصش رو از بکنم در همین هر شود که عیون اخبار رضا علیه السلام، مرحوم صدوق در جلد دو صفحه 237 باب 59 حدیث اول، این آورده، سریع عرض بکنم بعد اون روایات مرد شهادت حضرت اشاره بکنم. میگه خلاصش اینه، میگه مأمون بعد از قتل فضل ابن سهل، عزیزان بیننده مستحضرید، مأمون خب ساکن مرو بود تا سال 203 هجری و خب بنی عباس در بغداد بود، پایتختشون بغداد بود. مأمون خب رفته بود در مرو به جهت اینکه از قبل از زمان پدرش در خراسان ساکن بود و خراسانی ها همراه با مأمون بودند، و اما احساس کرد که باید بره بغداد و بغداد رو داشته باشه، داره از دست میره و از طرفی هم نظر بنی عباس رو جلب کنه، از حرکت کرد از مرو به سمت بغداد. بنی عباس خیلی میونشون با فضل ابن سهل خوب نبود، وزیر ایرانی مأمون، و مأمون هم می‌خواست به هر حال یه زنین هم شده بود به فضل ابن سهل و قدرتی که پیدا کرده بود و اینها. لذا در منطقه سرخس، در حمام سرخس، غلامان مأمون ریختند و فضل رو کشتند، مقتول شد فضل، اما نوک اتهام به سمت مأمون دراز بود. دارد که ارشاد که وقتی که فضل رو به قتل رسوند، در فاصله بین قتل فضل، چون چند ماه طول کشید از ماه شعبان شاید که تا ماه صفر، این مسیر یعنی قتل فضل در پنجم شعبان اتفاق افتاده از سال 203 و امام سلام الله علیه 202 عزم میخوام 202 چون امام در سفر 203 به شهادت رسید، شعبان 202 در پنجمش گفتن فرض، و منظور که چند ماهی طول کشیده این مسیر.
درسته.
آره این مسیر چند ماه طول کشیده، از شعبان بیایید تا ماه سفر، از سرخس تا طوس حدود 4-5 ماهی حداقل طول کشیده این مسیر، در شهرها اقامت میکرده مأمون.
درسته.
اوضاع شهر رو میرسیده، بعد میرفته شهر بعدی تا برسه طوس، قریه سناباد طوس که قبر پدرش هارون در اونجا در قصر و برحال خانه حمید ابن قحطبه بود، اونجا ساکن شد. و میگه که یقعد للناس یوم الاثنین والخمس، روزای دوشنبه و پنجشنبه مینشست و مردم میمدن به دیدار مأمون، و امام رضا هم کنار مأمون مینشست، مینشون امام رو کنار خودش در سمت راست خودش. و عرض شد که این ابن سنان نامیست، این نقل میکنه، میگه من هم در اون مجلس بودم، یه فرد صوفی، یک عارف مسلکی صوفی مسلکی آمد و در حال متهم بود که سرقت کرده، و عرض شد که اینو آوردند و میگه اما ظاهر خیلی عابدانه ای داشت، می بین چشمش پیشانیش نشان سجده بود و اینها. مأمون بهش گفته که تو با این وضع ظاهرت اما این فعل قبیح رو چرا انجام دادی، چرا سرقت کردی؟ بعد گفت که اون فرد جواب داد که انما فعلت ذلك اضطرارا، من مضطر شدم این کار رو انجام دادم به جهت اینکه حق من از فی و خمس، از فی و خمس این حقوق بیت المالی که به حال این هست حقوق عمومی است، این رو به اصطلاح از من سلب شده، تو از من سلب کردی. خداوند خمس رو به اقسامی تقسیم کرده، و علما انما غنمتم، آیه رو خون براش، من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتام و المساکین و ابن السبیل، خمس بعد ماها برسه که ندادید به ماها. فیم آیش رو خوند، ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا، تا آخر در سوره هشت گفت که من انا من حملت القرآن، من حافظ قرآن هستم، معلم قرآنم، و مسکین، مسکینم، اما وضعیت هم اینطوره که قتلا یاموتم ندارم، از رو ناچاری من چیزی برداشتم و اینها. مأمون گفت که این حرفا رو میزنه برای اینکه حدود الهی در حق تو تعطیل بشه، تعطیل نخواهد شد. اینو که گفت اون فرد صوفی به مأمون گفت که از خودت شروع کن، اول نفس خودت رو پاک کن، فتحرها، بعد اول حد باید بر خودت جاری کن که تو دزدترین دزدا خودتو هستی. و میگه مأمون خیلی غضبناک شد و گفت که من حد رو برات جاری میکنم. و عرض شد که این فرد گفت که آیا بر من میخوای حد جاری کنی در حالی که انت عبدی، تو عبد من هستی؟ مأمون گفت یعنی چه، چطور من عبد تو هستم؟ گفت چون مادر مأمون کنیز بود دیگه، کنیز ایرانی بود، و گفت که به خاطر اینکه مادرت از مال مسلمان ها خریده شده، پدرت هارون مادرت از مال مسلمان ها خریده، منم یکی از مسلمان هستم و حقم رو تجویز حلال نمی کنم. خلاصه اینها رو گفت و عرشبت که این آیرم خوند، و مأمون که دید که پاسخی نداره به این بده، رو کرد به امام رضا علیه السلام، عرضم ده همش در اینجا بود که به امام رضا عرض کرد به امام که ما یقول، چی میگه؟ انها یقول سرقه فسرقه، سرقت شده، اینم سرقت کرده، چی میگه؟ امام فرمود که قل فلله الحجت البالغه، حجت بالغه، برخلاف ادله قابل توجهی مطرح کرد. میگه مأمونم خیلی به حال گرفته شد از این پاسخ امام و ناچار شد دستور بده این فرد صوفی رو آزادش بکنن. و اما میگه که از همون وقت تو ذهنش افتاد، بعد الیام بهشتغل و فی قتل رضا حتی قتله به سم، میگه اینم یکی از اسباب این بود که تصمیم به قتل امام گرفت. و عرض شد که اما اون سه تا نقلی که عرض کردم، حالا در حد فرصتی که هست اون نقل اول رو که معروفتر هست از عباسالت حربی، میگه که با آدرسش رو بخوام مثلا اون اخبار رو زرز بکنم، جلد دو صفحه 242 هست، نقل میکنه که بینا انا واقفون بین یده ابوالحسن رضا علیه السلام، خدمت حضرت بودم، به من فرمود که یا عباسد ادخل هذه القبه التي فيها قبر هارون، برو در این قبه ای که قبر هارون درش هست. عرض شد که هارون در اون سفری که به خراسان داشت اونجا مریض شد و در قریه سناباد توس هم مشهد فعلی به درک واسطه شد و در حجره از حجره های خانه حمید ابن قحطبه که از کارگزاران و ولات مأمون بود در خانه او دفن شد. از کنم که ظاهرا جاش معلوم بود و وقتی که رسیدم به سناباد مأمون در اونجا ساکن شد در خانه حمید ابن قحطبه هم کنار قبر پدرش. به عباسان حضرت فرمود که برو داخل ارشاد که این قبه که خب در اونجا این قسمت رو دیگه خب مفصل عرض نمی کنم که حضرت اشاره میکنه که خبر میده که در اینجا خواهن قبر من رو به اصطلاح پشت قبر هارون بکنن و نخواهد شد، صفر خواهد شد و قسمت جلو رو ارشاد که خواهند کن. فرمود که من فردا روز قبلش امام به این ارشاد که عباسات میگه غدن ادخل على هذا الفاجر، فردا من بر این فاجر مأمون داخل خواهم شد. فإن انا خرجت و انا مکشوف الرأس، اگر خارج شدم سرم باز بود و عبا رو بر سرم نکشیده بودم، فکلمنی اکلمت، با من سخن بگو. و این انا خرجت و انا مقطع الرأس، اما سرم رو اگر پوشنده بودم به ردایی، فلا تکلمنی، با من سخن نگو. میگه فردا غلام مأمون آمد و گفت که عجب امیر المؤمنین، اجابت کن دعوت مأمون رو. امامم آماده بود، میگه کان قد لبس ثیابه و لباسش رو پوشیده بود و در محراب نشسته بود و ینتظر، و بعد عبا رو حضرت به دوش انداخت و کفش مبارک رو پوشید و قام یمشی و انا اتبعه حتی دخل علی المأمون. عباسات میگه رفتم تا در ورودی خانه مأمون، خانه که مأمون درش بود، و امام وارد شد و مأمون مقابلش طبقه های از میوه ها، اطباق و فواکه، که اینم به نحوی مؤید میتونه باشد بر هم بسته انار، فقط انگور نبود، فواکه بود، انار انگور نه همه باشه، و یک طبقی بود منها طبقون علیه عنبون و منها انقودون، یک خوش دستش بود، یه مقدارش خورده بود، بنده مانده بود تا امام دید بلند شد و امام رو در آغوش گرفت و پیشانی حضرت رو بوسید و کنار خودش نشوند و اون خوشه رو داد به حضرت، گفت یبن رسول الله ما رأیت عنبن احسن من هذا، کل منه، انگوری بهتر از این ندیدم، از این تناول کنید. امام فرمود که منو معاف کن از خوردن این. گفت لابد من ذلک، نه حتما باید بخورید، و چرا ابا میکنید؟ لعلک تتهمنا بشیء، نکنه ما رو متهم میکنید، زنین هستی نسبت به ما. و خودش برای رفع اتهام یه اون خوشه رو برداشت، چند تا طبعا از اون بخشایش که مسموم نبود خورد و داد به امام. امام سه حبه از اون خوشه برداشتند و خوردند و خوشه رو انداختند روی اون طبق و بلند شدند. مأمون گفت که الی عینه، کجا؟ فرمود الی حیث و وجهتن، همون جایی که من رو فرستادی. و سر رو پوشاندن حضرت رو و میگه آمدن بیرون. عباسات میگه من دیگه سخنی با حضرت نگفتم و حضرت داخل خانه شدند و آوا الی فراش، به اون محل فراش و به استراحتشون رفتند و اونجا نام علیه خوابیدن رو اونجا و فرمودن در رو ببند. امرن یغلق الباب فغلق. عباسات میگه که من در اون صحن خانه ایستاده بودم و مهموم و محزون و ناراحت و نگران و اینها، یه دفعه یک جوان زیبا رویی به اصطلاح که شبیه ترین مردم به امام رضا علیه السلام بود وارد شد و رفتم خدمتش، گفتم که من عینه دخل تول باب و مغلق، در که بسته بود، شما از کجا داخل شدید؟ فرمود که الذی جاء بی من المدینه فی هذا الوقت هو الذی ادخلنا الدار والباب مغلق، اون کسی که من رو در این وقت از مدینه به اینجا رسون، همون کس از این در بسته من رو عبور داد و در اینجا حاضر کرد. پرسیدم من انت، گویا این عباسات ندیده بود، طبیعتا همینطورشون عرض شد جزء یاران مأمون بود و بعد جذب امام شد. گفت یا عباسات انا حجت الله علیک، انا محمد ابن علی، من محمد ابن علی هستم، فرزند امام هستم. ثم مضا نحو ابیه، بعد رفت خدمت امام رضا علیه السلام پدرشون و امرنی ان ادخل معه، و به من فرمود که داخل بشم همراه اون حضرت. فدخل و دخل تو خلفه، پشت سر حضرت داخل شدم. وقتی امام رضا علیه السلام دید امام جواد رو، وسب الیه فعانقه و ضمه الی صدره، حضرت بلند شد در آغوش گرفتن امام جواد و قبل ما بین عینیه، پیشانی حضرت رو بوسیدن و عزم کنم که در آغوش گرفتند و یقبله و یسار روحو داشتن اسراری و آرام آرام میگفتن، به سری میگفتن به امام جواد علیه السلام و میبوسیدن، چیزایی میگفتن که من نمیفهمیدم. حضرت آرام گویا به امام جواد نکاتی و مطرح میکنه، وصایایی داشتن در امثال اینها و بعدش از دنیا رفت امام رضا علیه السلام، قبض روح شد و در آغوش امام جواد سلام الله علیه. امام جواد در اون لحظه فرمودن که یا ابا سر قم و ایتنی بالما، برو آب بیار و المغتسل من الخزانه. حالا اتاقی بوده اونجا، خزانه منظور انباری بوده، اتاقی بوده، از اونجا برو مغتسل، تخته ای که بر روش قص میدند و آب و اینها، برو اینها آماده است، بردار بیار. میگه رفتم دیدم بله اونها فیها مغتسل و ماء، آوردم و شمرت ثیابی، لباسم رو بالا زدم که کمک امام بکنم. فرمود یا ابا سر تنحف فان لی من یعیننی غیرک، کسی دیگر غیر از تو هست که کمک من بکنه، تو کنار بیست. امام پدر متحرشون رو نرفتم که غسل دادن فقط سلهو و بعد فرمودن که برو به خزانه از اون زنبیلی که در اونجا هست حنوت و کفن هست، در اونجا اونو بردار بیا. دوباره رفتم در اونجا و حنوت و کفن آوردم و دیدم در حالی که قبلا چنین چیزایی اونجا نبود، اما الان دم که چنین چیز حاضر هست و آوردم خدمت امام و امام رضا علیه السلام رو حنوت کردن و کفن کرد امام جواد سلام الله علیه و ثم صلى علیه نماز خوان، که اینا به نحوی مؤید هست، اون نگاهی که شیعه دارد که الامام لا یغسله الا الامام
جا محقق شد.
بله، بعد به من فرمود که قم فان فی الخزانه تابوتم، برو اونجا تابوتم اونجا هست بیار. تابوت آوردم و امام رو داخل تابوت گذاشت و در حالی که قبلا تابوتی اونجا نبود و امام رو داخل تابوت گذاشت، بعد یه دفعه سقف باز شد، دیگه تابوت امام از شرط که بالا از سقف خارج شد و به حضرت عرض کردم که از ساعه یجی اونا المعمون، معمون میاد یه وقت میبینه امام رضا علیه السلام اینجا نیست، الان تابوت کجا رد؟ و یه طالبونا به رضا فما تصنه فرمود که اسکت یا ابا و با سلفنه ها سیعاد، بر میگرده. و این در واقع ادامش این هست که گفت که هر وسیع پیامبری که در شرق عالم غرب عالم باشد که از دنیا بره، خدا من اون جنازه او رو میبره، از اون کنم که دیدار میکند و اون پیامبر با وسیع خودش و رفت و بر میگردد این جنازه پدرم. و بعد میگه که دوباره سقف باز شد و بدن مطهر امام رضا علیه السلام با تابوت برگشت. این صحنه های خاصی بوده که اباسلط گزارش میکنه و در اون خلوت در حال اینها رو دیده و نزل تابوت و میگه امام رضا علیه السلام رو از تابوت خارج کرد و همونجا گذشت و انگار که غسل داده شده حضرت، نماز برش خونده شده و میگه چیزی نگذشت که دیدم در میزنم، گفت یا عباسد برو و در رو باز کن. در رو باز کردم، دیدم که مأمون با غلامانش پشت در هستند و شق جیب کرده و یقه چاک داده و ارشان که داره به سر میزنه و با کیان حزینن گریه میکنه. از میکنم که میگه یا سیدا، حال حالت عزادار این چنین به خود گرفته و از میکنم که وارد شد و دستور داد که تجهیز بکنم بدن امام رو و قبری هم کنار قبر پدرش کرد، جریانش کرد، مفصل در این نقل هست که خواستن پشت سر قبر هارون بکنن که نشد و بعد سنگ شد، صف شد زمین، ناچارش مقابل قبر هارون قبری رو حفر بکنند امام ثم دفن الرضا علیه السلام. این نقل است که جناب اباسلط ازشون نقل میکند. دو نقل دیگر که اشاره کردم در واقع یک نقلش همون هست که مأمون به رئیس نگهبانانش مأموریت داد که انار رو مسمومن آبش رو بگیره و نقلی از هرثمه ابن اعین هست. البته این هرثمه ابن اعین خیلی مشخص نیست کیه، آیا جزء همون نیروهای حکومتی مأمون هست یا کس دیگری است، خیلی در نقل مشخص نیست. و بالاخره در این نقل هم
اونجا بحث همین شهادت و کیفیت شهادت رو نقل میکنه،
اجمالا نقل میکند و هر دو رو نقل میکنه، میگه به عنب و رمان، به انگور و و انار به هر دو امام سلام الله علیه رو برشمد که مسموم کرد معمون که این وچه جمع میتونه باشد بین نقل قبلی و این نقل فرصت هست من
نه متاسم دیگه وقتانا به پایان رسیده و نترسیم بیشتر از حضرت علیه. من یادم یک مجموعه رو حضرت علی داشتید بنده در خدمت شما بودم حدود 70-80 قسمت سیره آقا امروز علیه السلام رو به تفصیل اونجا بیان کردید. حالا نمیدونم در فضای مجازی در سایت ها وجود داره یا نه، حالا جهت که بینندگان اطلاع داشته باشن در یک جایی ما خدمت استاد بودیم اونجا در حدود 70-80 قسمت کل سیره آقا امروز علیه السلام بیان شده. دوست داشتید حالا فکر کنم پیدا کنید در فضای مجازی در سایت ها بگردید حتما پیدا میشه. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری از حوصله‌ای که به خرج دادید و وقتی رو که در اختیارم بود ان شاءالله بتونیم در خدمت شما باشیم. جناب دکتر جباری استاد حوزه و دانشگاه متخصص در مسائل تاریخ و سیره. خب عزیزان بیننده وقتمون به پایان رسید، متأسفانه مثل همیشه ما سوالاتمون رو خیلی کم می‌رسیم از استاد ورسیم، کاش که وقت بیشتری داشته باشیم و بیشتر بتونیم از استاد استفاده کنیم. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.